ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام بلند بومی سازی قطارهای مترو با امضای سند همکاری بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شهرداری تهران،
افتتاح چند طرح حوزه آب و برق در استان قزوین با حضور وزیر نیرو،
رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد،
و تظاهرات مخالفان شورای نظامی در سودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
قرارداد بومی سازی و ساخت یک رام قطار مترویی برای مترو تهران با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و شهردار تهران امضا شد. بر اساس این قرارداد 85% یک رام قطار مترو بومی سازی می شود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می دهد.
قرارداد بومی سازی و ساخت یک رام قطار مترویی برای مترو تهران در مراسمی با حضور سارنا ستاری، معاون امنی و فناوری رئیس جمهور و پیروز هناچی شهردار تهران امضا شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم امضای این قرارداد گفت اتفاقی که در سالهای گذشته در بخش ریلی افتاد و منجر به بومی سازی شد، در بخش قطار هم رخ خواهد داد و تا 2 سال آینده به بومی سازی خواهیم رسید. سورنا ستاری:
ما امیدواریم که ظرف 18 ماه تا 24 ماه آینده بتونیم اولین رام در واقع قطار مترو ساخت داخل رو با همون درصد در واقع داخلی سازی که گفتیم بوده 85% روی ریل داشته باشیم. و یه اتفاق بزرگ دیگه، اون بحث 420 رام قطار دیگه‌ای هستش که توسط مترو تهران در واقع سفارش گذاری میشه که از منابع داخلی بشمون رو تامین کرد و انشالله ما بین 3 ماه تا 6 ماه آینده هم بتونیم اون قرارداد رو نهایی بکنیم.
پیروز هناچی شهردار تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بهره برداری اندک از زیرساخت‌های موجود داخلی است گفت باید از حد اکثر ظرفیت برای پیشبرد بومی سازی یک رام قطار استفاده کرد.
در شورای شهر و شهرداری هدف گذاری از 2 میلیون به 6.5 میلیون مسافر در روز در دستور کاره. برای این کار ما باید توسعه ناوگان داشته باشیم. ما تا الان در واگن سازی تهران تا 34% این موضوع رو داریم. واگن سازی تهران چیزی حدود 70% واگن های تهران رو تا حالا تامین کرده و انشالله داریم میریم که میزان وابستگی ارزی این موضوع رو به خارج از کشور به حداقل برسونیم.
علی امام مدیر عامل شرکت راه‌آهن شهری تهران هم در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت یک رام قطار بومی با اشاره به ظرفیت بالای مهندسان ایرانی در طراحی داخلی گفت تلاش می‌شود با این قرارداد کمبود واگن مرتفع شود.
متاسفانه علارغم همه زحمتایی که در حدود 2 دهه گذشته اتفاق افتاده، درصد داخلی سازی واگن‌های مترو زیر 40% هست، در حالی که ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش طراحی و بخش اجرا داریم. اتفاق بسیار خوبی که امروز با همت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور محقق شد، انعقاد توافقنامه‌ای بود بین این معاونت و شهرداری تهران که با استفاده از ظرفیت‌هایی که در شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط و شرکت‌های واگن‌ساز داخلی وجود داره، انشالله شاهد این باشیم که عمق داخلی سازی واگن‌های مترویی از زیر 40% به حدود 85% برسه.
علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هم به فعالیت زنجیری از شرکت‌ها برای تامین بخش‌های مختلف این تر اشاره کرد و افزود بعد از این نمونه سازی تولید انبوه واگن‌ها مطرح خواهد شد.
توی گام اول ما به شکل تسهیلات لیزینگ خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان ورود پیدا می‌کنیم، یعنی زنجیره تامینی که شرکت‌های مختلف بخش‌های مختلفش رو تامین می‌کنن. بعد از این نمونه سازی ان شاءالله تولید انبوهش مطرح خواهد بود و ان شاءالله امیدواریم این الگوی همکاری نوآورانه و فناورانه رو برای رفع نیازهای دیگه کشور هم بتونیم برقرار بکنیم.
طبق قرارداد این محصول ساخت ایران با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکت دانش بنیان مپنا اجرا می شود و در مراحل بعد با سرمایه گذاری داخلی به تولید انبوه خواهد رسید.
چند طرح حوزه آب و برق در استان قزوین با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. پست برق 400 کیلوواتی دشتابی قزوین و تصفیه خانه بزرگ شهر محمودآباد از جمله این طرح‌ها بود.
با حضور وزیر نیرو 4 پروژه آب و برق در قزوین به بهره برداری رسید. پست 400 کیلوولتی دشتابی با سرمایه گذاری 810 میلیارد ریالی افتتاح شد. سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی، تامین برق پایدار و کاهش تلفات شبکه از مهمترین اهداف راه اندازی این پست نیروگاهیه.
استان قزوین استان صنعتی کشاورزی ماست. خوشبختانه حدود 70% برق مصرفی در این استان در این دو بخش صنعت و کشاورزی که بخش های تولیدی هستند مصرف میشه. این پست همچنین نقش مهمی در کاهش تلفات شبکه داره.
همچنین تصفیه خانه فاضلاب محمودآباد نمونه با ظرفیت 7330 متر مکعب در شبانه روز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح 38000 نفر از جمعیت استان تحت پوشش فاضلاب شهری قرار می گیرند. بهره برداری از 42 کیلومتر اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه آب، 48 کیلومتر شبکه فاضلاب و آبرسانی به سه روستا دیگر طرح‌هایی بود که همزمان با تصفیه خانه به بهره برداری رسید. 64 پروژه دیگه در حوزه‌های آب و برق در استان قزوین با اعتبار 1000 میلیارد تومان در دست اجراست. برای مجموعه طرح‌هایی که در قزوین به بهره برداری رسید 174 میلیارد تومان هزینه شده. رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر محمودآباد نمونه، قزوین.
دولت آیین‌نامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران را تصویب کرد. هیئت وزیران در جلسه یکشنبه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اعطای مجوز اقامت 5 ساله به اتباع خارجی موافقت و آیین‌نامه آن را تصویب کرد. هدف از این طرح تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع مالی خارجی است. شرط اعطای اقامت 5 ساله به اتباع خارجی سرمایه گذاری حداقل 250 هزار یورو است. دولت همچنین به پیشنهاد وزارت دادگستری آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه را درباره بهبود وضع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و تسریع در انتقال زندان‌ها به خارج محدوده شهرها تصویب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از یک واحد صنایع فراوری چوب در شهرک صنعتی شمس‌آباد در اطراف تهران بازدید کرد. آقای لاریجانی با شنیدن دغدغه‌ها و دیدگاه‌های صنعتگران این مجموعه گفت از مجاری قانونی حل مشکلات و رفع محدودیت‌ها و چالش‌ها را پیگیری می‌کند تا بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل نشوند. رئیس مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید و حل مشکلات بنگاه‌ها در دستور کار قرار دارد گفت بحث تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از طریق بانک‌ها پیگیر هستیم، ضمن اینکه تلاش می‌کنیم نظامات مالیاتی و تأمین اجتماعی به گونه‌ای باشد که بنگاه‌های تولیدی سرپا بمانند.
نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد به صورت رسمی رونمایی شد. این نقشه راه شامل مواردی از جمله ساماندهی نظام مجوزدهی، توانمندسازی بخش خصوصی، پنجره واحد ایجاد کسب و کارهای استانی، توجه ویژه به مقررات زدائی و بهبود شاخص بین المللی سهولت کسب و کار کشور است. بخشی از مقررات زدائی برای سهولت کسب و کار در هیئت مقررات زدائی وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی انجام می شود. در پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز همه فرایندهای مربوط به کسب و کار از مجوزدهی تا راه‌اندازی نظارت و حمایت خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار از تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی خواست در این امر مشارکت و همکاری کنند. فرهاد دشپسند گفت حدود 17% رشد در فضای کسب و کار معادل 1% رشد اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. او با بیان اینکه رتبه فعلی کشور در فضای کسب و کار در جهان 128 است افزود اگر 22 رتبه افزایش داشته باشیم معادل 1% رشد اقتصادی غیر نفتی خواهد بود.
فعال اقتصادی در تمام مراحل فعالیت اقتصادی در حوزه بخش عمومی به معنای عامش، قوای سگانه، نیروهای نظامی انتظامی و نهادهای واسط که البته جزو نهادهای واسط در حکومت، همه اینا باید با روانترین جریان مواجه باشند. در اون صورت است که ما میتوانیم امیدوار باشیم که به اهدافی که برای ما ترسیم میشه دست پیدا بکنیم. شما نگاه کنید در فرآیند گمرکی کشورهای پیشرفته که سهولت کسب کارشون بالاست، دوینگ بیزنس بالا داره، رتبه های خوب دارن، مالیات، بانک، بیمه، شروع کسب کار، ثبت اسناد، املاک، شروع فعالیت عمرانی، شهرداری ها چقدر راحتن؟ چرا ما نباید این راحتی رو ایجاد بکنیم؟ اتفاقا ما که در مرحله در حال توسعه هستیم و هنوز به مرحله توسعه یافتگی نرسیدیم، ما که با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه هستیم، به خصوص با محدودیت های تامین مالی مواجه هستیم، باید تو این حوزه برای خودمون مزیت ایجاد کنیم. سرمایه گذار داخلی ما، فعال اقتصادی داخلی ما، فعال اقتصادی خارجی و سرمایه گذار خارجی اصلا یکی از انگیزه هایی که بیاد تو ایران همین باید باشه. کارا تو ایران راحت، باید این احساس بهش دست بده.
اجرای 35,000 طرح اشتغال زایی در روستاها به همت بنیاد برکت. مدیرعامل بنیاد برکت گفت این 30,000 طرح اشتغال زایی در 25 استان، 155 شهرستان و 6,000 روستا اجرا می شود. سعید جعفری در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه افسود، پارسال نیز با اجرای طرح‌های اجتماع محور در حوزه اشتغال 200 تسهیلگر در 15 استان و 80 شهرستان آموزش دیدند و 10,000 طرح اشتغال زایی با بیش از 28,000 اشتغال اجرایی شد.
امسال به لطف الهی و با توجه به برنامه ریزی که ستاد اجرای فرمان حضرت امام مصبب کرده و ابلاغ کرده که ما 30,000 طرح اشتغال زایی رو در حدود 25 استان و 155 شهرستان و 6,000 روستا اجرایی بکنیم، این دوره آموزش تسهیلگری رو برای 210 نفر از تسهیلگران عزیز برنامه ریزی کردیم. عزیزان منتخب آزمونی هستند و یک فرایند دقیق و علمی و عالمانی مصاحبه و ارزشیابی هستند. در طی یک دوره دو هفتگی آموزش‌های لازم رو خواهند دید و نهایتاً این عزیزان مجری طرح‌های اشتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان حضرت امام در 25 استان کشور خواهند بود.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. پلیس راه سرعت بالا و نبود علائم کافی را علت تصادف بزرگراه شیراز خرامه اعلام کرد. پس از جان باختن یک دختر 20 ساله در محل دو طرفه شدن این بزرگ راه، رئیس پلیس راه شمال فارس اعلام کرد بر اساس بررسی کارشناسان کافی نبودن علائم به کار گرفته شده در این مسیر و سرعت زیاد راننده هر کدام به طور مساوی در وقوع این حادثه نقش داشتند. وزیر راه و شهرسازی نیز بعد از انتشار خبر این تصادف دستور داد به سرعت به این موضوع رسیدگی و با مقصران احتمالی برخورد شود. همچنین رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هم کارشناسانی را به محل تصادف اعزام کرد تا پس از بررسی دقیق کارشناسی با خاطیان احتمالی بروز این تصادف برخورد شود.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان پرونده گروه بین المللی گریسبند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این 10 نفر به سرکردگی مریم هاشمی متهمند با تأسیس شرکتی در قالب عقود مضاربه و وعده پرداخت سودهای کلان سپرده‌های مردم را حیف و میل کرده اند. پرونده گریسبند 264 شاکی دارد. گزارش همکارم مختاری.
شروع اولین جلسه محاکمه متهمین گروه بین المللی گریسبند شرکت نادین فرتاک پارسیان را.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد به همراه 9 متهم دیگر در شعبه 4 دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
لازم به یادآوری است پرونده دارای 62 جلد و 10 نفر متهم و مبلغ جذب سرمایه 69 میلیارد تومان می باشد.
در این جلسه نماینده دادستان به درخواست قاضی صلواتی کیفرخواست مریم هاشمی و 9 همدست وی را قرائت کرد.
در این پرونده خانم مریم هاشمی فرزند محمد بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران با وصف سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
شرکتی که مریم هاشمی تأسیس کرده بود عمدتاً از خانواده خودش بود و از میان 10 متهم پرونده 7 نفر آنها هاشمی هستند. وعده پرداخت سودهای کلان 200%، 350% و حتی 500% از جمله شگردهای سرکرده این گروه برای جذب سرمایه بود.
با ادعای انجام فعالیت‌های اقتصادی از قبیل واردات و صادرات شیرینیجات با سود 345%، صادرات خاویار با سود 60%، پتروشیمی با سود 385%، محصولات نفتی با سود 500%، صادرات پوست با سود 45%، صادرات گوجه با سود 35%، کشت و صنعت زمستانه گندم قزاقستان با سود 280%، گاز و پتروشیمی با سود 250% و غیره. مبادرت به جذب سپرده از طریق وجوه نقد به صورت کلان از مردم با وعده پرداخت سودهای فوق الذکر در بازه زمانی 3 الی 4 ماهه در قالب عقد مضاربه می نموده که انهای به دلیل ناتوانی در پرداخت اصل و سود وجوه سپرده گذاران موجب نارضایتی سپرده گذاران و طرح شکایت از مشاورون الیها و شرکای جرم ایشان گردید.
شرکتی که مریم هاشمی تأسیس کرده بود 264 شاکی دارد. مریم هاشمی 2 دفتر غیر رسمی در شهرهای تهران و مشهد دایر کرده بود و تاکنون از 8000 نفر جذب سرمایه کرده است. مریم هاشمی پس از کلاهبرداری حین خروج از کشور دستگیر شده است. در جلسه نخست دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و ادامه رسیدگی به پرونده به جلسه بعدی موکول شد.
رئیس جمهور آمریکا از مرز 2 کره بازدید و با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه مرزی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از آن صورت گرفت که 2 دیدار قبلی آنها در سنگاپور و ویتنام نتیجه خاصی نداشته و مذاکرات آنها به بنبست رسیده بود. ترامپ در این دیدارها وعده داده بود در صورتی که پیونگیانگ به تعهداتش عمل کند تحریم‌ها را بردارد، اما با وجود اقدامات کره شمالی به قولش عمل نکرد.
نیروهای جنبش آزادی و تغییر سودان خواستار برگزاری تظاهراتی تحت عنوان تظاهرات میلیونی گرامی داشت شهدا و روی کار آمدن دولت غیر نظامی شده بودند که این تظاهرات در میان تدابیر شدید امنیتی در شن شهر این کشور برگزار شد. تظاهرات در شهر خارتوم با شلیک گاز اشکاور پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان همراه بود. این تظاهرات در حالی برگزار می شود که کشور اتیوپی و اتحادیه آفریقا بین معترضان و فرماندهان نظامی در حال میانجیگری هستند. مردم خواهان انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت مدنی هستند و چالش بین دو طرف تا کنون چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.
رئیس جمهور لبنان در تماس‌هایی با مسئولان کشوری و حزبی بر ضرورت حفظ امنیت کشورش تأکید کرد. میشل اون همچنین دستور داد پیش از ظهر دوشنبه شورای عالی دفاع لبنان در کاخ ریاست جمهوری برگزار شود. به دنبال سوءقصد نافرجام به وزیر امور آوارگان لبنان سعد حریری، نخست وزیر این کشور هم رایزنی‌های گسترده‌ای را برای آرامش اوضاع انجام داد. منابع وابسته به حزب دموکراتیک لبنان با اشاره به حمله به کاروان صالح الغریب، وزیر امور آوارگان لبنان فاش کردند که هدف این سوءقصد تروریستی ترور جبران باسیل، وزیر امور خارجه این کشور بوده است. به گفته منابع لبنانی، افرادی از حزب سوسیالیست که به سوی کاروان وزیر امور آوارگان تیراندازی کردند، تصور می‌کردند که کاروان متعلق به وزیر امور خارجه است. در حمله به کاروان وزیر امور آوارگان لبنان، دو نفر از محافظان وی کشته شدند.
خبرها رو با دو گزارش پی می‌گیریم. کاهایی که روزی دود می‌شد، امروز در علی‌آباد کتول در استان گلستان به کاغذ تبدیل می‌شود تا شاید کوه گرانی کاغذ کمتر بر دوش ناشران سنگینی کند.
ساقه های حاصل از برداشت گندم، سرمایه‌ای که این روزها در بیش از 400 هزار هکتار از گندمزارهای استان وجود داره.
کار قبلا آتیش می‌زدیم، حالا کارخانه اومده این دونه برای ما 3500 تومان داره پول میده.
روز 2500 تا داریم کاه می‌بندیم.
این کاهای گندم میرن تا مسیر جدیدی رو آغاز کنن.
چوب می‌کشیدم با می‌بردم کارخانه نیوپون. میام کاه می‌برم برای کارخانه خمیر کاغذ.
شرکت صنعتی علی‌آباد کتول، جایی که اولین کارخونه تولید خمیر کاغذ کشور از کاه گندم رو در خودش جای داده. آقای اسماعیلی راد، تولید کننده و کارآفرین گلستانی، در این باره گفت:
کارخونه است کاملا ایرانی و ملی.
حفظ محیط زیست دغدغه خاص آقای اسماعیلی بود.
مقادیر بسیار زیادی درختان جنگل قطع می‌شده تا در واقع خمیر کاغذ مورد نیاز کشور تامین بشه. ما اومدیم کالای بسیار در واقع بی ارزش و آتش زدنی رو تبدیل به ارزشش کردیم.
هر 100 عدد عدل کاهی که ما داریم، ما میتونیم یک تن خمیر کاه تولید کنیم.
این کارخونه که 40 نفر رو به صورت مستقیم مشغول به کار کرده، مبتنی بر فناوری روزه. جلوگیری از خروج ارز هم از اینجا استارت میخوره، واردات هم کمتر میشه. سطح زیر کشت گندم کشور 6 میلیون هکتاره که از این میزان 60 میلیون تن کاه بر جای میمونه. این آمار ظرفیت بسیار بالایی برای شروع خودکفایی.
فاطمه حبیبی، باشگاه خبرنگاران جوان، شهرک صنعتی علی‌آباد کتول.
موج گرما و رطوبت شدید که از چند روز پیش ایتالیا را فرا گرفته، بسیاری از گردشگران را از اماکن گردشگری این کشور فراری داده است.
فواره‌ها و چشمه‌های شهر روم پناهگاه گردشگران خارجی که از گرما فرار می‌کنند. موج گرمای شدید که چند روزی ایتالیا را فرا گرفته، برای بسیاری از گردشگران مشکل ساز شده. مقامات شهری از مردم و توریست ها خواستند تا در سایه بمونن و در همه ساعات روز آب بنوشند. گردشگران با چترهای آفتابگیر، بطری آب در دست، خوردن بستنی و پناه آوردن به فواره ها و چشمه ها در شهر روم تلاش میکنند از گرما فرار کنند. دمای بالای 40 درجه همراه با رطوبت 50% در روم که بسیاری از مردم پایتخت ایتالیا را خونه نشین کرده، توریست ها را هم کلافه کرده است. در چند روز گذشته در پایتخت ایتالیا هوای داغ و به ویژه رطوبت شدید باعث شده از گردشگران در خیابان‌های مرکزی و اماکن باستانی اثری نباشه، چرا که بسیاری از آنان برای فرار از این گرما به هتل‌هاشون پناه آوردن و یا شماری نیز در کنار چشمه‌ها و فواره‌ها برای خنک کردن خودشون جمع شدن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. توزیع کارت ورود به آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور آغاز شد. داوطلبان برای دریافت نسخه چاپی کارت خود به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند. آزمون سراسری 13 و 14 تیر برگزار می شود.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا گفت به تازگی برخی کلاهبرداران با ارسال پیامک هایی به شهروندان به آنها هشدار می دهند اگر در سامانه اینستکس ثبت نام نکنند یارانه آنها حذف می شود. سردار پاشایی از مردم خواست که مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.
و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت قیمت هر کیلوگرم مرغ بر اساس تصمیم سابق ستاد تنظیم بازار همان 11500 تومان است و با عرضه بیش از نرخ مصوب برخورد می شود. خبرهای ورزشی و همکارم آقای هوروفر.
گابریل کالدرون مربی آرژانتینی مد نظر پرسپولیس وارد تهران شد.
Salam all fans de Persepolis, for the club, for the player. I'm very happy to be here for this challenge, big club.
سلام میکنم و میگن خیلی خوشحال هستم که در جمع پرسپولیسی هستم و تمام هواداران پرسپولیس سلام میکنم و ایشون معتقدم پرسپولیس یکی از سه تا بهترین تیم دنیا و قطعا بهترین تیم آسیا هست و میگن که با وجود کالدرون انشاءالله موفقیتشون ادامه دار کنند.
جلسات نهایی برای عقد قرارداد نهایی گابریل کالدرون با مسئولان پرسپولیس امروز در محل باشگاه برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ ملت‌های جهان مغلوب آمریکا شد، اما جایگاه دومیش را در جدول حفظ کرد. تیم ایران که صعودش را به مرحله نهایی مسجل کرده بود با ترکیبی جوان به مساف آمریکا رفت و در سه دست پیاپی با نتایج 25-27، 21-25 و 20-25 نتیجه را به حریف واگذار کرد. به این ترتیب مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال که 19 تیر با حضور 6 تیم برتر جهان در شیکاگو آغاز می شود، تیم ایران در گروه دوم با تیم‌های روسیه و آمریکا رقابت خواهد کرد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بین‌الملل بدمینتون در بنین، سریا آقایی در بخش انفرادی به مقام سومی مشترک رسید و در بخش دو نفره تیم سمین عابد خجسته و سریا آقایی موفق به کسب مدال برنز شد. در رقابت‌های سگانه قهرمانی آسیای میانه و جام آسیایی در قرقیزستان، بهزاد نوبریپور از کشورمان به مدال برنز دست یافت و اولین مدال قاره ایران در این رشته را به نام خود ثبت کرد. استیلی مدیر تیم فوتبال امید ایران زمان آغاز اردوی آتی این تیم را 19 تیر اعلام کرد و درباره بازی دوستانه تیم‌های ملی بزرگسالان و امید گفت این مسابقه که برای آماده سازی تیم ما بسیار مفید است روز 24 تیر برگزار می شود.
سازمان هواشناسی از امشب تا صبح سه‌شنبه برای بیشتر مناطق نوار شمالی کشور از جمله در استان‌های گیلان و مازندران طوفان‌های تندری و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد و در خصوص آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های این مناطق هشدار داد. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
از امشب تا سه‌شنبه، البته صبح سه‌شنبه، وقوع طوفان‌های تندری همینطور بارش‌های رگباری رو به تدریج از شمال غرب در نوار شمالی آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، دامنه‌های شمالی البرز تا سواحل خزر، در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و شمال شرق کشور، در خراسان‌های شمالی و شمال خراسان رضوی رو انتظار داریم که به تدریج دیگه از امشب با نفوذ هوای خنک و مرطوبی که از روی خزر بر روی سواحل جنوبی دریا خزر هست سبب کاهش دما و افزایش رطوبت و بارش در این منطقه خواهد شد که انتظار داریم بیشینه بارش تجمعی در مناطق مرکزی گیلان تا مناطق غربی و مرکزی مازندران حدوداً بین 50 تا 100 میلیمتر هم برسه. امشب در شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود داره. برای فردا دوشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و از اوایل شب سه‌شنبه هم مناطق خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی این شرایط رو خواهند داشت. توجه به این شرایط به هموطنان عزیز توصیه می‌کنیم از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرها خودداری کنند. کاهش دما از روز دوشنبه تا سه‌شنبه در سواحل خزر رو خواهد داد که حدوداً بین 5 تا 10 درجه خواهد بود. تهران تا امشب آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد.
امروز دوشنبه 10 تیر 1398 هجری شمسی، 27 شوال المکرم 1440 هجری قمری،